آقای ورپرشید دل گفته های شما رو داریم میشنویم از ماده سرعت دوچرخه سواری فرزاد.
بله.
دل پردردی دارن. اما بله. یه نکته خیلی جالب، ایشون اهل استان چهارمحال بختیاری هستن.
اصالتاً بله.
اصالتاً از اونجا دوچرخه سواری رو شروع کردی؟
شهرستان بروجن.
بروجن.
بله.
یعنی
بله.
از اونجا وارد تیم ملی شدید و اینها یا نه؟
شهرستان بروجن هم البته نگفته نماند. خود شهرستان بروجن یه بستر خیلی خوب، یعنی اینجوری نبود که من برسم جوانان سال اول جوانانم بشم بهترین نفر بزرگ سالان سرعت ایران. یه بستر‌سازی قبلش تو سه چهار سال قبلش مربی ما آقای بهمن نیترا بود و مربی بدنسازی که با ما کار میکرد آقای مصطفی قنبری، مربی تیم ملی دو میدانی جمهوری اسلامی ایران بود. یعنی چهار سال مداوم بالاخره تحت نظر ایشون تمرین کردیم، شرایط هم بالاخره آماده شد، قسمت اینجوری بود.
بله خیلی باره. قشنگ دارین صحبت میکنه ورپشتی. از قدیمی های دوچرخه سواری ماده سرعت هستین و چقدر خوبه بیشتر از شماها استفاده بشه در دوچرخه سواری کشورون، کسانی که نامدار هستن آقای فرزاد در ما دو رشته خودشون که سرعت هست و همچون آقای حسن ورپشتی عزیز عضو مربی سابق تیم ملی دوچرخه سواری در ماده سرعت.
یه حرفی رو خیلی خوب اشاره کردن، یعنی یک موضوع اساسی بود، این که قرار نیست همه کاری رو انجام بدن همه توی عمل باشن، ولی حداقل اونهایی که دارن مشاوره میدن، اونهایی که دارن نظر میدن و نظراتشون تاثیرگذاره، اونا باید خبره این کار باشن.
آره، هر کسی نمیتونه واقعا نظر بده راجع به چیزی که تخصص نداره اینها، و باید بیشتر به این توجه بشه، به خصوص در دوچرخه سواری. آقای حسن ورپشتی عزیز خیلی ممنونم ازتون، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و تشکر از اینکه با برنامه خودتون جهان ورزش دوچرخه سواری صحبت کردید.
ممنون از لطف شما، سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تشکر میکنم از اینکه همچنان شنونده رادیو ورزش هستید. این برنامه جهان ورزش ویژه دوچرخه سواری 3306 شماره پیامک ماست، دو شماره تلفن هم داریم 2220-213-8788، میتونید با ما در ارتباط باشید، نظرها و کارشناسی و در واقع دیدگاه خودتون رو برای ما بفرستید تا کارشناس محترم برنامه آقای مازیار فرزاد پاسخگوی شما عزیزان باشن. شما که دغدغه دوچرخه سواری کشورمون رو دارید، دوچرخه سواری ورزش مهیج و جذاب با ماده های مختلف و پرمدال در میادین معتبر همچون المپیک و بازی های آسیه. خب دوستان عزیزم، همچنان از ماده سرعت دوچرخه سواری میخوایم صحبت بکنیم. ماده بسیار جذاب هست که دغدغه‌های بسیاری دارن کسانی که در این رشته فعالیت میکنن. میخوایم صحبتتون رو فرزاد در لحظه با آقای محمود پراش، عضو و مربی سابق تیم ملی سرعت دوچرخه سواری کشورمون. آقای پراش سلام به شما، وقتتون بخیر، خوش اومدید.
منم از سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، جناب پیرایتی و کانشنس محترم برنامه‌تون آقای فرزاد، در خدمتتون هستم.
من هم سلام می‌کنم خدمت شما آقای محمود پراش، از قهرمانان دیروز، مربی اسبق تیم ملی، مربی که اعزام شد به مسابقات المپیک 2021 توکیو به همراه سعید سفرزاده که میشه گفت که کار بزرگی رو هم انجام دادن. بالاخره سعید سفرزاده ای که در اون برهه از زمان آقای پیر حیاتی در یک شرایط خاصی فدراسیون وجود داشت، خیلی سر و سامون نداشت، انتخابات تازه برگزار شده بود، اما خدا خوشبختانه میشه گفت که تونستن تیم رو مهیا بکنن، در نهایت یک انتخابی هایی بود و سعید سفرزاده به مسابقات اعزام شد. اینا همه پیش درآمدی بود آقای پراش که بخوایم برسیم به معرفی تکمیل شده شما که بعد بریم سراغ تیم ملی سرعت. چرا که اینجا بیشتر میخواییم در مورد دوچرخه سواری سرعت، حالا ایزن تیم ملی سرعت هم صحبت بکنیم. آقای پراش شما از قدیمی های دوچرخه سواری سرعت هستید، صحبت قبلیمون هم با آقای ورپشتی بود، همین موضوع رو به ایشون هم اشاره کردیم، بالاخره جزو نفرات اولی بودید که تیم ملی سرعت رو از تیم ملی پیست و استقامتی ها جدا کردید و یک جامعه جدید رو به وجود آوردید. یه مقداری در مورد این صحبت بکنید و بعد بریم سراغ سوالای تخصصی که وجود داره. یه مقداری می‌خوایم بحث رو با شما تخصصی تر بکنیم، چرا که بیشتر توی کار بودید و فعالیت به عنوان یک مربی رو با فدراسیون تجربه کردین.
بفرمایید آقای پراش.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که خب دوچرخه سواری سرعت در گذشته فعالیت داشت قبل از اینکه ما بیایم، ولی خب عناوینی کسب نکرده بودن. شاید مثلا توی بخش جوانان مسابقات تهران که قرار نیاسیا بود توی رشته تیم اسپی عنوان کسب کرده بودن و مدال برنزی که آیراز توی 1 کیلومتر کسب کرده بودن دیگه، اگر هم مدالی بوده دیگه برمیگره به سال قبل، یعنی سالان خیلی گذشته قبل از جمهوری قبل از انقلاب جمهوری اسلامی. خدمتتون عرض کنم به حال بعد از اینکه فکر کنم سال 2004-5 بودش یه مربی استخدام کردم به حالا خدا رحمتش بود به اسم ولفرام لیندر که واقعا یکی دو سال توی مسابقات قهرمانی ما با ایشون میرفتیم شرکت میکردیم. من خودم قبل از اینکه یعنی مربی تخصصی سرعت بیارم توی که این قهرمانی رفتم فینال چهارم شدم تو بازی آسیایی 2006 دوحه، اونجا هم ما شدیم تیم اسپین پنجم، من دوباره فینال کیریم تونستم شرکت کنم. برنامه ورپشتی شروع کننده های این بخش بودیم، بعد تعداد نفرات زیاد شد، خود آقای لیندن اظهار داشتن که من توی بخش سرعت تخصصی ندارم، که تقریبا حدود دو ماه قبل از مسابقه قهرمانی سال 2007 مربی اسم آقای الکساندر تولومانوف آوردن که ما به همراهشون تونستیم توی بخش سرعت برای بار اول دو تا مدال توی هم تیم اسپین مدال برنز رو کسب کنیم. هم توی کیریم بنده تونستم اول مدال ایران توی بخش کیریم سرعت کسب کنم که حالا از اونجا استارت سرعت زده شد و حالا بعدش هم توی بازی آسیه یا هم ما هم آقای دانشگاه مدال کسب کردم، ولی خب توی این دو تا بازی اخیر متاسفانه دیگه رو به افول بوده، مثل کل دوچرخه سواریمون بخش سرعت هم به همین صورت بوده متاسفانه.
بله، یکی از مسائلی که خیلی در موردش مانور داده شد و صحبت شد آقای پراش این هستش که زیرساختی برای دوچرخه سواری سرعت وجود نداره در حال حاضر که ما بیاییم برای تیم ملیش هم انرژی هزینه بکنیم، زمان بذاریم و همینطور هزینه مالی بکنیم، مربی بیاریم، ورزشکار تولید بکنیم که اینها رو ساپورت بکنیم و برن مدال بگیرن. در نهایت همطور که متوجه شدیم از سال 2002 نهایتاً استارت ابتدایی دوچرخه سواری سرعت خورده شد، حالا منفک از خود تیم ملی دوچرخه سواری که وجود داشت. در نهایت از سال 2002 تا 2010 به اولین مدال بازی‌های آسیایی رسیدیم، یعنی در یک بازی زمانی 8 ساله. درسته این موضوع؟
بازی آسیایی؟ نه، ما خب قبلش تو قهرمانی آسیا مدال گرفتیم.
نه، بازی‌ها رو داریم میگیم، حالا ملاک اون بازی‌هاست.
استارت اصلیش که میشه زمانی گفت که مربی تخصصی اومده باشه، ما وقتی مربی نداشتیم در سال 2007 زده شد، یه تون بینم که مربی نبود، ولی بخش سرعت بود اصلا با چالش خیلی بد و بزرگی تو این سال دوچار بودش که حالا باز یه مقدار چون مربی خارجی بود یه مقدار مدیریت فدراسیون نفری که تو فدراسیون بودن دیدگاه متفاوتی داشتن و این نبود که یه نفر بیاد کل تیم ملی رو خراب بکنه، ولی بازم به کارش ادامه بده، به این صورت نبوده هیچ وقت. ولی متأسفانه از وقتی دیگه نه مربی خارجی اومد نه مربی واقعا به روز درستی اومد، اصلا ما مربی بزرگی داشتیم که حتی قهرمان المپیک بودن مثلا کریگ مکلین، دائم حضور نداشتن ولی حضورشون تو اون دوره زمانی موثر بود. مربی خیلی خوب دیگه هم داشتیم خدمتتون عرض کنم، مثلا آقای تولومانوف،
بله،
مثلا آقای بویگاس، مربی زیادی داشتیم. تو خیلی سالا مثلا سال 2013 سرمربی تیم ملی سوئد پدر خودم بود، ما تونستیم توی قهرمانی‌ها دو تا مدال کسب کنیم، هم تو کیرین هم تو 200 متر، رشته‌ای که 200 متر تنها کسی که مدال گرفت ورزشی بود، یعنی بعد از انقلاب اسلامی تنها کسی که مدال گرفت تو بخش 200 متر ورزشی بوده، اونجا دوم شده. با مربی داخلی هم کار شده، ولی متأسفانه فدراسیون دنبال استفاده از پتانسیلایی که هستن، ظرفیتایی که هستن ندارن، چون اصلا بر نمیتابه کسی بخواد مخالفشون صحبت کنه یا عقیده دیگه‌ای داشته باشه، همیشه در راسته اونایی که به حال در راسته خودشون هستن صحبت میکنن، کار میکنن، کار کردن با اونا فقط همکاری کرده. وگرنه یعنی الان هم خالی نیستش فدراسیون دوچرخه سواری ما، این همه نفراتی داشتیم که عنواندار بودن، چه تو بازی آسیا، چه تو قهرمانی آسیا، چه مسابقات بین‌المللی که بوده.
درسته.
ولی فدراسیون رویش مشخص هستش. این که ما 8 سال طول کشیده باشه نه، ما یه استارت زده بودیم. اولا که من تا سال 2005 تو جاده پا می‌زدم، حتی تو تیم ملی جاده هم بودم، پا زدم، مسابقاتم رفتم، حالا برون مرزی، حالا چه جوانان بودم چه بزرگسالان بودم. از 2005 که من دستم شکست، چون فرصتی که بود پیشنهاد لینده من رفتم توی بخش سرعت دیگه، کامل تو اونجا بودم. سال 2003 ما تو قهرمانی آسیا کره جنوبی من آقای ورپشتی بودیم و که من موقع سربازم بودم، اصلا فرصتی برای تمرینم نداشتیم. ما اونجا تیم اسپین رو شدیم چهارم، ولی تو سالهای گذشته ما به جایی رسیدیم که هر چی تیم ما اعزام کردیم، یعنی تو این سالی که همین چند سال اخیر، یا اصلا به سرعت ما در حد نبوده که نفر رو تیم اعزام کنه یا تیم اعزام کنه، چه تو بخش جوانان، چه بزرگسالان، چه خانم‌ها، چه آقایون، تقریبا ما همه عناوین آخر کسب کردیم. از اونجا شروع شده که دیگه کامل همه چیز از بین رفته. یه ساله هم بود بعد از بازی سه جاکارتا هم به قدری نتایج تیم سرعت با وعده وعده‌ای که نفرات داده بودن به قدری بعد بودش که اصلا دیده چه کمیته فنی چه ریاست فدراسیون بودش که برای سرعت فعلا کاری نکنیم، فعلا کار کنیم، که حالا ما اومدیم شروع کردیم کار کردن، هنوز شروع نشده، خورد به کرونا و کرونا هم تموم شد و دوباره داستانه دیگه شروع شدش که دیگه بعد دست منم نبودش دیگه. ولی رویه فدراسیون متأسفانه به این صورت بوده، میگن فقط یه نفر باشه، مثلا من آقای ورپشتی اگر بشینیم اونجا مخالف صحبت کنیم خوششون نمیاد، برای همین یه کمیته فنی پارسال تشکیل دادن، اونم جلسه اول شد و جلسه دومی وجود نداشت که بخوان که بعد شما نمیتونین همه نفرات رو توی کفه ترازو بذارید بگین همه مثل همن، که چون همه شاید یکی یه مدال کسب کرده باشه تیمی، ولی یک مثلای ورپشتی یه مدال کسب کرده باشه که مشابهشو نداشته باشیم اصلا.
درسته. آقای پراشالات یه سری صحبتاری که من مطرح کردم در مورد تاریخچه و در مورد حضور کل تیم ملی سرعت در مسابقات، صحبتایی بود که قبلش با آقای ورپشتی داشتیم انجام میدادیم و نقل قولهایی بود که از طرف آقای ورپشتی بود، یعنی صحبتای شخص من نبود. ما اینجا هستیم که به عنوان یک نفری بی‌طرف و یک صحبتای فنی و تخصصی رو انجام بدیم، بتونیم سر و ته این صحبتای تخصصی و فنی رو به همدیگه وصل بکنیم و بتونیم یک خوراک مناسبی رو برای کل دوچرخه سواری و مجموعه ورزش کشور فراهم بکنیم، که اگر قرار هستش در مسیر خاصی حرکت بکنن بدونن که از این راهکارها و این نظرات میتونن استفاده بکنن. خدمت آقای ورپشتی گفتم، خودشون هم اشاره خوبی داشتن که لازم نیست همه توی کار و حالا مثلا به عنوان مربی باشن یا داور باشن، ولی به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک نفری که صاحب نظر هستش و میتونه مشورت خوب بده و میتونه یک ایده پرداز خوب باشه، در کنار دوچرخه سواری قرار داشته باشن یا اینکه فعالیت‌های خرد خودشون رو در سطح شهرستان و استان داشته باشن. اما در مورد سخت افزارمون که همون میشه پیست و دوچرخه، آیا ما در تناسب خوبی قرار داشتیم و آیا تأثیری در کار ما داشته یا اینکه نه؟ اینو بفرمایید.
اول یه چیزی من خدمت شما عرض کنم، من خب یه موقعی میام فوتبال بازی میکنم، یه موقع میدوام، یه موقع میرم بدنسازی کار میکنم، من میتونم راجع به فوتبال بیام نظر بدم؟
خب نه، قاعدتا نه دیگه.
خب قطعا نمیشه ما بگیم همه میتونن نظر بدن و صاحب نظر هستن. همه درسته شاید بتونن نظر بدن، ولی صاحب نظر نمیتونن باشن راجع به یه بحثی که فنی هست و تو ردای بالاتر هستش. این از این موضوع. دومی مسئله این که ما همیشه مشکل ما نسبت به همه کشورهای شرق آسیا یا جنوب شرق آسیا یا مثل ژاپن و کره و مالزی و چین و اینا، ما همیشه به حال از نظر سخت افزار که شما جنوالی فرمودید مثل همون پیس و یا وسایل دوچرخه همیشه به حالی تفاوتایی داشتیم. این نبوده که اونا پیس چوبی داشتن اون موقع ما نداشتیم، قطعا همین الان هم همین اتفاق داره میفته دیگه. ما نمیتونیم کار نکرده خودمونو بیاییم نسبت بدیم به این که اونا مثلا پیس دارن ما نداریم. نه خیر، اونا قطعا هم اونا پیس چوبی داشتن، چندین پیس چوبی داشتن ما نداشتیم. تیم مالزی الان بالغ بر 20 سال هستش که با یه مربی داره کار میکنه. تیمای دیگه مربیای بزرگی آوردن که به حال قهرمان جهان بودن، هم المپیک بودن و ثابت کار میکنن. حالا یه موقع نتیجه میگیره، یه موقع نتیجه که میخوان نمیگیرن. ولی ما هیچ وقت ثباتی که بخواد باشه بعد نفرت که مثلا خدای ورپوشی چرا ایشون هیچ وقت به کمپ یو سی ای برای دوره مربیگری اعزام نکردن، چرا نفرت دیگر اعزام نمیکنن؟ همیشه باید همیشه نفرتی اعزام شده که اصلا شاید توی دو چرخه مطرح نبوده یا اصلا نبودن، حالا چه خانم چه آقا.
بله بسیار عمالی
که فدراسیون هر کسی که مخالف باشه و یا اینکه بخواد در حدی باشه که بتونه بیاد جلوشون حرف درستی بزنه رو استقبال نمی کنن. دنبال نفرتی هستن که به حال با خودشون باشن. اگر یه چیزی یه مشکلی یه روزی بود اونا سرخم کنن بگن مشکلی نیست، ما با همین رویه میریم جلو. ولی یک کسی که این کار رو با گوشت خود خودش لمس کرده بعدا این موضوع رو نمیتونه قبول کنه که هر اتفاقی میخواد بیفته نخیر، باید به حال شرایط اون چیزی که ما میخواییم نسبت به حالا مثل قبلا حداقل اتفاق بیفته دیگه. انتظار هم همینه.
بله. آقای پراش، من فقط اجازه بده یه صحبتی رو خدمت بگم، اونم این هستش که اگر یک در این دنیا یک کسایی مثل استیفن هاپکینز وجود دارن، ایده پردازی میکنن، صحبت میکنن، الزاماً این نیست که خودشون هم دست به عمل زده باشن، الزاماً این نیست که خودشون تا کره مریخ رفته باشن که بتونن در مورد اونجا صحبت کرده باشن. یه سری مطالعات هست، یه سری راهکارها هست، یه سری عملیات هستش که از عهده مثلا من بر نمیاد، از عهده شما برمیاد. یه سری کارها هست که از عهده شما بر نمیاد، از عهده یک فرد دیگری برمیاد. این صحبتایی که در مورد منابع انسانی بخوایم صحبت بکنیم، این یه مقداری مفصل‌تر هستش در مجال این برنامه نمیگنجه.
مفصل‌تر است، ولی ما باید ببینیم آیا این رفتی که ما رفتیم، این همه مربی که اعزام کردیم به این طرف و اون طرف رفتن دوره دیدن، به حال باید یه ثمره‌ای داشته باشه دیگه. از گذشته نمیگم تو این دوره، باید یه ثمره‌ای داشته باشه که الان باید الان دوچرخه سواری ما ببینه.
بله قطعا یه ارزیابی بایستی صورت بگیره. آقای محمود پراش عزیز، عضو سرمربی سابق تیم ملی سرعت دوچرخه سواری کشورم، خیلی ممنونم. صحبت‌های شما رو شنیدیم، دغدغه‌های دلسوز نتون نسبت به ورزش دوچرخه سواری ماده سرعت. باستم اگر که فرصتی باشه در برنامه آتی حتما با شما صحبت میکنیم. با شما خداحافظی میکنم جناب پراش. خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه رادیویی جهان ورزش از رادیو ورزش هستید. این برنامه ویژه ورزش دوچرخه سواری است.
خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه جهان ورزش. 15:48 دقیقه هست. اصلا امروز برنامه رو دیگه اختصاص دادیم به ماده سرعت. آقای فرزاد بازم ارتباط تلفنی دغدغه‌های زیادی دارن. دغدغه آخر هم می‌خوایم بشنویم. جناب محمد ابوحیدری سرمربی سابق تیم ملی دوچرخه سواری سرعتمون. آقای ابوحیدری سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب پیرادی و آقای فرزاد کارشناس ارزندتون و تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
منم سلام می‌کنم خدمت شما. فقط یه تصحیح بکنم، آقای ابوحیدری آقای پیرحیاتی هستن، حسین پیرحیاتی همکار عزیزمون در صدا و سیما. عرضم به حضورتون این که آقای ابوحیدری خیلی سرعتی بریم سراغ اصل مطلبمون، تمام کل بر خیلی کلی خیلی جزئی به مسائل مختلف دوچرخه سواری سرعت پرداختیم، جنبه های مختلف با حسن علی ورپشتی صحبت کردیم، ایشون یه سری اطلاعات رو در اختیارمون گذاشتن، بعد با آقای پراش صحبت کردیم، ایشون یه سری تاریخچه هایی که آقای ورپشتی گفتن کلا زیر سوال بردن، کلا عوض شد صحبت و یعنی همخوانی نداشت این صحبت ها. حالا نمیخوایم زیاد به این موضوع بپردازیم چون تاریخچه رو صحبت کردیم و خودم هم یه گوشه هایش رو بهش اشاره کردم، اما در مورد تیم ملی سرعت، حالا با دوستانی که صحبت کردیم بیشتر در مورد دوچرخه سواری سرعت صحبت کردیم. با شما به تیم ملیش بپردازیم. اینکه چه شد که تیم ملی سرعت با مدال بازی آسیایی که یک برنز در سال 2010 به دست آورد و یک طلا در سال 2014 و در یک بازه زمانی تقریبا میشه گفت که کمتر از 10 سال این اتفاقات افتاد، چه شد که امروز در بازه زمانی 10 ساله از طلا ما به هیچ رسیدیم؟
بفرمایید ابوهی داری.
خب جا داره اول من تصحیح کنم، یعنی هم تایید کنم هم تصحیح کنم. لیکن دقیقا آقای برپوشی درست گفته، ما از سال 2017 شروع درخشش سرعت داشتیم که 2007 شروع شد، 2010 اولین مدال بازی ها رو گرفتیم و اوجش هم بهترین مدال تاریخ دوچرخه‌سواری سرعت و حتی من میتونم بگم تاریخ دوچرخه‌سواری ایران که طلای بازی های آسیای دانشور بود، یه مدال ارزنده بود که ما گرفتیم. بعد از اون دوباره سال 2017-18 هم نتیجه خوب گرفتیم، تو تیم اسپرینت نتیجه خوب گرفتیم، تو 1000 متر نتیجه خوب گرفتیم. من اینو بگم چون یه عده میگن که دیگه ما تو دوچرخه‌سواری نمیتونیم نتیجه بگیریم و زیر ساختامون و تجهیزاتمون واقعا تاثیرگذار هست، ولی ما با همین تایم، شما اگه تایم همین امسال همین مسابقات آسیایی که برگزار شد و مقایسه کنید با تایم رکورد محمد دانشور 10000 متر و رکورد تیم ملی در تیم اسپرینت، ببینید ما هنوز شانس داریم، یعنی همون گروه اگه الان بودن و این رکورد می‌زدن ما شانس مدال داشتیم.
بله.
نمی‌تونیم بگیم واقعا شانس نداشتن، اما یه چند مورد پشت سر هم اتفاق افتاد که باعث این رکود شد. ببینید ما سال 2010 یه دفعه یه تعداد از تاپ‌های تیم ملیمون تست دوپینگشون مثبت شد، یه تعداد سال محروم بودن، این یه گپ بزرگ توش ایجاد شد. خب بعد از اونم دوباره سال 2018 خب من خودم از سرمربیگری استعفا دادم، 4 سال نبودم دیگه. تو این 4 سال من رفتم توی مشهد یه گروه راه انداختم، مسابقات موج‌های آبی رو راه انداختیم که تو سرعت و جوانان رو بسازیم بیاریم بالا، ولی خب متاسفانه تو مدت که آقای پراش هم مربی تیم ملی سرعت بودن، هم مربی تیم ملی سرعت بودن هم تیم نیمه استقامت.
آقای ابوحیدری، آیا این شدنی الان داریم صحبت رو میریم جلو؟ من ببخشید منم از صد صحبت های شما، من غالبا عادت دارم که گوش بدم اجازه بدم صحبت تمام بشه. آیا شدنیه تیم ملی سرعت و تیم ملی مثلا جاده همزمان با همدیگه یک مربی داشته باشه؟
ببینه همین اتفاق میفته، وقتی من نظرم اینه باید جدا باشه، چون هر مربی بره از اون محدودی خودش دفاع کنه. وقتی اون مرحله دیده شد که مثلا تیم نیمه استقامت آقای گنجخانلو اینا توش بودن دیگه، شانس مدال بیشتر داره، وقت و هزینه رفت سمت اونا، سرعت نادیده گرفته شد. که سال 2022 من دوباره برگشتم به تیم ملی، ما اصلا پشتوانه نداشتیم. من سال 2018 نزدیک 20-25 نفر نوجوانان تحویل تیم ملی دادم روزی که میخواستم برم.
بله.
روزی که گرفتم هیچی نبود، دوباره باید از صفر شروع میکردم. و یه اتفاق، ببینید چند اتفاق افتاد که بین مشکل برخوردیم. ما تیم اصلیمون که سال آخر نتیجه گرفت آقای دانشور بود، آقای خادمی بود، آقای علی عسکری بود و هم آقای برپشتی، اینا یه دفعه با هم توی دوره کوتاه همه با هم از تیم ملی خداحافظی کردن. بعد ما دیگه جوانانون یک نفر نداشتن، یه رقیب تمرینی حرفی کنارشون نبود که یاد بگیرن از اینا. این یک اتفاق. ما فدراسیونمون نزدیک 2 سال یا 3 سال درگیر انتخابات و نمیدونم سرپرستی،
حتی اون بحث تعلیقی شاید ابوحیدری که سال 2019 به حالت تعلیقی در اومده بود، ما هیچ کدوم خبر نداشتیم از این موضوع.
بله، یعنی درگیر یه سری اتفاقات شدیم که فدراسیون اصلا وقتشو و هزینه‌شو صرف قرمانسازی نمی که صرف کارهای انتخاباتیش بود. اینا باید در نظر بگیم که ما 1-3 سال فدراسیون درگیر این موضوعات بود. از طرفی هم ببینید واقعا پیست چوبی تاثیرگذار هست، چون نمیشه بگیم نه ما پیست چوبی تاثیرگذار نیست، ما قبلا پیست چوبی نداشتیم الان هم نداریم، چه فرقی داره؟ آره ما قبلا نداشتیم، رقیبامون هم نداشتن، الان همه رقیبای ما از این سمت دور تا دور ایران حساب کنن، همه رقیبای ما الان پیست چوبی دارن و این تاثیرگذاره، چون ما در پیست چوبی یه تجهیزاتی میتونیم استفاده کنیم و تمرین کنیم.
بله.
که تو پیست سیمانی نمیتونیم تمرین باش بکنیم. حالا قبلا چیکار میکردیم؟ ببینید قبلا ما اوضاع اقتصادی خوب بود، ما قبل از مسابقه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 6 ماه اردو خارج از کشور میذاشتیم. الان با این وضعیت اقتصادی که ما نمیتونیم اردو خارج از کشور بذاریم، پیست چوبی هم نداریم و این میشه موضوع.
شما یعنی بس الان سخت افزار و امکانات رو میفرمایید بیشتر آقای امیری؟ بله، دلیل عدم موافقت سرعت ما
خب
هستش.
یه نکته مشترک هم هست آقای ابویی داری، این که حالا دوستان کاری ندارم که مخالف هستن موافق هستن، ما اینجا خدمتتون گفتم ما اینجا اومدیم صحبت بکنیم و اهمیت این قشر از جامعه رو نشون بدیم که چقدر بحبه. هستش و چقدر دارن انرژی میذارن، ما هم ارج بذاریم به این موضوع. عرضم به حضورتون این که حالا با فاصله فرصتی یک نداریم. دقیقه تا دو دقیقه یک دقیقه ای که داریم فقط خیلی کوتاه یه مخرج مشترکی صحبت ها داشت، اونم این که انقدر مسابقه و اردو شما میرفتید در اون زمان ها که الان اتفاق نمیفته.
بله، اینو باید بهش بپردازیم آقای ابوحیدری.
من پیشنهادم اینه دوستان بیان دست به دست هم بدیم. ببین من وقتی از تیم ملی رفتم، چند رفتم یه گروه ساختم و یه عده ساختم که همون در نهایت بدن دوباره تیم ملی. رکوردای ایران همونا زدن. ببین هر نفر بره تو همون شهر، ما میدونیم که فدراسیون در توان نیست، بله. اصلا انگیزه‌شون نداره، اصلا هدفشون نداره. ما که رشته سرعت دوست داریم، هر کدوم 4 نفر 5 نفر دو چرخ سوار بسازیم، همه ادعای مربیگریمون میشه دیگه.
راجع به بس صحبت نوعی ابوحیدری داری
زده میشه، نمیتونن اعزام نکنن.
ان شاءالله این آغازی بشه این صحبت‌های شما برای برنامه‌های بعدی ما که بتونیم بحث رو ادامه بدیم. بحث سرعت که بسیار بحث مهمی هم هست با حضور شما کارشناسان و ورزشکاران خبره و مربیان خبره این رشته ورزشی از این رشته از دوچرخه سواری. تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم آقای محمد ابوحیدری.
سلامت باشین، خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
آقای فرزاد خیلی ممنونم ازتون از اینکه در این برنامه حضور داشتید، نظرهای کارشناسی شما رو شنیدیم. با شما خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از برنامه و وقتی که در اختیار ما گذاشتید. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، از اینکه این هفته شنونده برنامه جهان ورزش ویژگی دوچرخه سواری بودید صمیمانه سپاسگزاریم. روزتون بخیر.
درسته که کیفیت خیلی خیلی مهمه، اما اصلش اینه که گرون نخرید، یعنی کف قیمت بخرید.
هم کیفیت بالا هم قیمت ارزون نمیشه.
چرا؟ میشه اگه واسطه ای نباشه، از دست اولش بخریم میشه. مثلا همون اتوپرس رو میبینی، هم خیلی با کیفیته، هم ارزون تر از قیمتی که من خریدم هیچ جا پیدا نمیکنی.
واقعا؟
بله، چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدم که کف قیمته.
اصلش اینه کف قیمت بخریم. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش
کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
اون شخصاتی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
و
وسایل الکترونیکی حدود 4% از مصرف انرژی ما را تشکیل می دهند. سرگرمی های الکترونیکی ما از جمله تلویزیون ها و کنسول های بازی ویدئویی می تونن بخش قابل توجهی از انرژی خونه های ما را مصرف کنند. اگر روزانه به طور متوسط 5 ساعت تلویزیون تماشا کنیم و حدود 6 ساعت در هفته بازی های ویدئویی انجام بدیم، این دستگاه ها میتونن حدود 55 کیلووات ساعت برق در ماه مصرف کنند. برای کاهش مصرف انرژی این دستگاه ها بهتره که لوازم الکترونیکی ما دارای گواهی نامه انرژی استار باشند. روشنایی صفحه نمایش تلویزیون و مانیتور رو کاهش بدید. همیشه وسایل الکترونیکی رو زمانی که در حال استفاده نیستن خاموش کنید. فعالیت های سرگرمی بدون انرژی بیشتر